أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آل الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در مقدمه روش‌های پاسخگویی به شبهات، رسیدیم به ضررهای شبهات فردی و اجتماعی. اولین ضرری که از القاء شبهات در جامعه اسلامی ایجاد می‌شود، ایجاد اختلاف و از بین بردن وحدت میان مسلمان هاست، که بحث وحدت اسلامی یک ضرورت قرآنی است. ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. و از اون طرف هم تفرقه را از عذاب الهی میداند و هو القادر ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم و من تحت ارجلکم تا اونجایی که یلبسکم شیئا، که شما را دست دسته می کنند. البته این را هم عزیزان ما در نظر داشته باشد، مراد از وحدت، وحدت اعتقادی نیست، به تعبیر سعید مطهری وحدت استراتژیکی است. و این که ما با همه اختلاف عقیده در برابر دشمن واحد یکی باشیم، اونهایی که هدفشون از بین بردن اسلام، نابود کردن شیعه و سنی است. و اینکه بعضی ها تلاش میکنن به این که ما نباید حرفی بزنیم، کاری بکنیم که مثلا اهل سنت از ما ناراضی بشن، ما رضایت اونها را جذب بکنیم، اصلا این نشدنی است و خلاف کتاب و سنت و سیره علماست. ما این که اینها از ما راضی بشون یا نشون ملاک نیست، چون شما خیلی از مطالبی است که میخواد مطرح کنید برای اونها ناخوشاینده. شما اگر بیاد بگید علی ابن ابی طالب افضل الصحابه بوده، خب تحمل نمی کنن، میگن یعنی دیگر صحابه افضل نبودند. بس این نیست، بس در این هست که ما مطالبی نگوییم که احساسات اونها جریحه دار بشه. با فوش دادن، ناسزا گفتن، اهانت کردن، این وحدت اسلامی را به هم نریزیم. ولی بحث‌های علمی سر جای خودش هست، همونطور که اونها آزادند مطالب علمی را نسبت به مبانی اعتقادی شیعه مطرح کنند و شیعه سینه سپر می‌کنه به اینها جواب میده. شیعه هم آزاد مباحث علمی و انتقادات علمی را مطرح کنه. خب اگر ملاک این باشه که ما مطالبی را که اعتقادات اونها را زیر ذره‌بین علمی قرار میدهد نگیم، باید خیلی از آیات قرآن را ما برداریم حذف کنیم، چون ما در قرآن ده‌ها آیه داریم در مذمت صحابه. اهل سنت معتقدند صحابه کلهم عدول و کلهم من اهل الجنه قطعاً، و هر گونه طعنی در صحابه، هر گونه طعنی در صحابه عبارت از زندقه و الهاده. خب شما دیگه باید آیه شریفه اینجا اکن فاسقون و نبع این فتبینو را از قرآن حذف کنید. و جان دیگه اون یه بحث جداست در رابطه با منافقین. بله خود آقایان معتقدن که منافقین هم جز صحابه بودن، و ما در همین بحثی که ما داریم انشاءالله میرسیم که انشاءالله اگر یک روزی من فرصت کنم عقاید علمای اهل سنت نسبت به منافقین را مطرح کنم. صحیح بخاری و فی اصحابی 12 منافقان در میان اصحاب من، یا وقتی میگن عبدالله عبی را بکشیم سرکرده منافقین هست، پیغمبر را نکشید. چرا؟ فإن الناس یقولون إن محمدا یقتل اصحابه. دیگه خیلی واضح و روشنه دیگه. شما اگر همین یقتل اصحابه را سرچ کنید ببینید چقدر در رابطه با همین منافقینی که سرکرده بودند، همین ما میزنیم ببینید یقتلوا اصحابه، ببینید چقدر مواردی میاد. بله، فقال عمر دعنی یا رسول الله فاضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه یا لا يتحدث الناس ان محمد یقتلوا اصحابه. باز برای شما عرض کنم، مسند احمد ان محمد یقتل اصحابه، بفرمایید در رابطه با همون فردی که اعتراض کرد به ذوالخویصره که پیغمبر عدالت را رعایت نمی کنه. بله، بعضی از آقایان در میدان جنگ کاری ازشون ساخته نبود، ولی اگر در میان اصحاب پیغمبر یک کسی خلاص اشتباه میکرد شمشیر میکشید میگفت اجازه بدید من این رو بکشم. و در غزوه بنی المصطلق عبدالله عبی یا عمر ده و لا یتحدث الناس ان محمدن یقتل اصحابه، صحیح بخاری میگه نقتل یا رسول هاوز الخبیث عبدالله ابن عبی، فقال النبی لا یتحدث الناس انه کان یقتل اصحابه. الله ایوال، این کاری ما با اینها نداریم. بس سر این هست که ما برای شما عرض کنم تعدادی زیادی از آیات قرآن ما داریم که اینها در مذمت برای شما عرض کنم صحابه هست، آیاتی که نازل شده در ذم صحابه اضافه از آیاتی که و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علن لا تعلمهم، پیغمبر این منافقین رو تو هم نمیشناسی، نحن نعلمهم. خب این نشان میده که در میان صحابه تعدادی از منافقین بودن که حتی نبی مکرم هم اونها را نمیشناخت. دیگه حالا عرض کردم انشاءالله وقتی ما وارد شدیم به اون قسم انشاءالله اینها رو من مفصل خدمت دوستان عرض خواهم کرد. و آیات ما زیاد داریم، یعنی شاید تقریبا بیش از 10-12 تا آیه ما داریم در رابطه با مذمت صحابه هست. و من هم الذین یعظون النبی، ولی منافقین نیست، یقولون هو اذن یا نه یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. و همچنین و من هم من آهد الله لئن آتانا الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، که در رابطه با ثعلبه انصاری است، از اصحاب خاص پیغمبرم هست، میگه خدا اگر من روزی بدهد من به فقرا کمک میکنم، خدا یالم به او وسعت میدهد. و خلو و تولو فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم، دیگه از این بالاتر از این واضحتر دیگه صحابه پیغمبره و کار به اینجا میرسه. و ده ها آیه برای شما عرض کنم، یا ایها الذین آمنوا این دیگه مال خاص مؤمن. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خب اینا همه در مذمت صحابه هست. دیگه باید دیگه مراجعه کنید این که چطوری تفسیر میکنن دیگه. بله خودشون میگن که صحابه بالای عصمت رو دارن. خدای عالم به اینها گفته اعملوا ما شئتم فان الله قد غفر لكم. صحیح بخاری دیگه. دیگه حالا عرض کردم در اونجا، حالا اضافه بر آیات، شما ببینید افرادی را که خود خلیفه دوم از صحابه شراب خوردن حد زده ایشون، زنا کردن حد زده، دزدی کردن حد زده. مثلا در شراب ما زیاد داریم، حتی بدریون شرب الخمر فحده عمر ابن الخطاب. بدری که قدامت ابن مسعود، شرح حالش ببینید شما در تمام کتاب‌های رجالی اهل سنت، الاصابه را ببینید، استلغابه را ببینید، استیعاب را ببینید. شرب الخمر واجتهد ایزن، استناد به آیای قرآن رفت شراب خورد. آقایان میگن من اجتهد فاخته فله اجر واحد. عمر خوابان شلاق زد بهش. حالا آیه قرآن رو ما خیلی این سیره خود خلفا هست دیگه. بله به قول میگن پیغمبر اکرم اقتدوا بعدی ابوبکر و عمر. الا ای حالین بحث، ولی ببینید یک دفعه این هست که ما میخوایم مثلا از ولید ابن عقبه که در حقش آیه شراب نازل شده، ای فلان فلان شده، چهار تا فحشی و توهینی هم کنارش بگذاریم، بلی این خلاف شرعه. طلبت ابن انصاری آیه در مذمتش نازل شده، یه چهار تا فحش چارواداری و خارمادری هم بهش بدیم و بعد بیاییم قرآن رو تفسیر کنیم، قطعا این خلاف شرع حرامه. بینید یه مقداری عزیزان خوب دقت کنن. این که ما میبینیم در بعضی از شبکه های وابسته به بعضی از افراد و نمیدونم انگلیسی و غیره میان به بهانه نقد اهل سنت فحاشی میکنن، قطعا ائمه اینچنین نبودن. ما نداریم ائمه علیهم السلام نسبت به دشمنانشون، نسبت به نواسب هم فحش داده باشن، سب و شتم کرده باشن، ما نداریم. ولی اینکه ما باید بیاییم حقایق رو مطرح بکنیم، خب بعضی ها میگن آقا شما حتما اثباتی برید، سلبی نرید. خب آقا من میام 10 تا دلیل میارم، امیر المؤمنین خلیفه هست، اونم 20 تا دلیل میاره، ابوبکر خلیفه هست. میاد میگه آقا وجه جمعش این هست که هم علی خلیفه هست هم ابوبکر، ابوبکر خلیفه اول، علی خلیفه چهارم. شما رو خلیفه صلاح میکنه. شما برای وحدانیت خدا تا لا اله نگید الا الله معنا پیدا نمی کنه. خب مشرکین هم میگه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اول ما باید بیایم آقای ابوبکر صلاحیت و شایستگی خلافت ندارد، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. فوشم ندیم، توهینم نکنیم. بعد میگم آقا وقتی این ندارد، علی ابن ابی طالب دارد، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. این که دعوا نداره، این که دیگه رنجیدن نداره. حالا یک دفعه کسی از استدلال ما میرنجه، میگم برنجی. قرآن هم میگه قل موتو بغیظکم، از غصه برید بمیرید. ولی یک دفعه نه، از فحش و ناسزا و کلمات رکیک و غیر مؤدبانه داره میرنجه، خب اون حق داره. ولذا ما در بحث پاسخگویی به شبهات و غیر ضررهایی که شبهات دارد وحدت اسلامی را به هم میزنه، ما باید در اونجا قاطعانه وایستیم، همونطوری که در روایات ائمه علیهم السلام است. این احتجاج مفهوم تبرسی هست، عزیزان دقت کنن. روایت از آقای امام جواد سلام الله علیه، خب من تکفل به ایتام آل محمد صلوات الله علیه مجمعین المنقطعین عن امامهم، اونایی که دستشون از امامشون بریده مثل زمان غیبت، المتحیرین فی جهلهم، در بی اطلاعشون حیران ماندن، الاسرا فی عید شیاطینهم و فی عید النواصب من اعدائنا، در دست شیاطین و نواصب گرفتار شدن، این شبهات که شبان روز دارن مطرح می کنن. میگه هر کس تکفل فاستنقذهم منهم و اخرجهم من حیرتهم و قهر الشیاطین به رد وساوسهم، وسوسه های این شیاطین و نواصب و خاویت رو مقهور می کنن، و قهر الناصبین به حجج ربهم، با برهانهایی که از کتاب خدا میگیرند اینها را مغلوب میکنند، شکست میدن، و دلائل ائمتهم، ادله‌ای که از ائمه یاد گرفتند، شبه افکنها را مقهور میکنند. لیحفظوا عهد الله علی العباد به افضل الموانع به اکثر من فضل السماء والارض والعرش، اینها و فضلهم علی العباد که فضل القمر لیلت البدر الا اخفا کوکب فی السما، این خیلی واضح و روشنه، اینا ملاکن برای ما. این که اون آقا شبهه کنه غیری کنه، ما هم همینطوری دست به دست هم بگذاریم، بله علی ابن ابی طالب آدم خوبی بوده، بس داره که آدم خوبی بوده همه قبول دارن، ناصبی هم میگه الا بعضی از نواصب رو من کار ندارم مثل ابن تیمیه و بعضی از تندروها، ولی غالب وهابی ها سلفی ها میگن علی آدم خوبی بوده ولی صلاحیت برای خلافت نداشته، حتی خلافت چهارم بودنش هم زیر سوال میبرن. ما نباید دست به دست هم بگذاریم آقا بله اگر ما بیایم از خلافت علی دفاع کنیم، اثبات کنیم علی خلیفه اول بوده، خب اونها به برای شما عرض کنم جیب گواشون بر میخوره و ناراحت میشن. نسبت به عقاید اینها ما توهین کردیم. یا شما ببینید برای شما عرض کنم در خود کافی شریف هست، اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علما فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله، یعنی من گمان نمی کنم دیگه از این تعبیر تندتر برای ما باشه. خب کدام بدعتی بالاتر از نفی امامت، افضلیت و عصمت ائمه علیهم السلام؟ ولذا ما باید در این برنامه هامون تلاش بکنیم هم جوابهای مستدل علمی بدهیم و هم جوابهای مستدل نقضی بدهیم. این همون تعبیری که ما داشتیم، تبیین، دفاع، حمله. تا این ستا رکن درست نشود ما موفقیت یقیناً کسب نمیتوانیم بکنیم. خب الان شما ببینید یکی از ادله‌ای که وهابی ها امروز برای قتل شیعه مطرح میکنن که آقا شیعه ها معتقد به تحریف قرآن هست و هر کس معتقد به تحریف قرآن باشه کافره، پس شیعه کافره و کشتن هر کافر واجبه، پس کشتن شیعه هم واجبه. خب ما چه کار کنیم؟ دست به دست هم بگذاریم؟ آقا مرزای نوری هم آمده یک کتاب مفصلی نوشته، فصل الخطاب فی تحریف الکتاب، میگه آقا روایات متواتر در تحریف قرآن داریم ما. خب ما چه کار کنیم؟ میگم آقا مرزای نوری اشتباه کرده. آقا بله ما در اینجا باید ما قاطعانه ورود پیدا کنیم. من فقط یک در اینجا عزیزان یه مداری دقت کنن که من عرض کردم باید هم تبیین باشد هم دفاع و هم حمله. خب بفرمایید سید مرتضی اینا اعیان و افاضل فقهای شیعه هستند. میگه ان القرآن کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مجموعا مؤلفا علی ما هو علیه الان. زمان پیغمبر قرآنی که نوشته شد دست مسلمان ها بود این همین قرآنی است که الان در میان مسلمان ها هست. خب چطور شد حرف شریف مرتضی باطله؟ نباید گوش کرد، ولی حرف مرزای نور را باید قبول کنیم. شیخ طوسی، کسی بگوید در قرآن زیادتی و نقصانی به دست گرفته، اینها شایسته مذهب ما نیست. علامه حلی میگه پناه میبریم به خدا از کسی که معتقد به تحریف قرآن باشد. آقای خویی میگه تحریف قرآن حدیث و خرافت و خیال، لا یقول بهی الا من ضعف عقله. تو افراد ضعیف العقل کسی قائل به این نمیشود. خود امام لا ينبغي ان يركن اليها ذو مسكت. کسی که عقل داشته باشد دنبال تحریف قرآن نمیره. دو، خود علمای منصف اهل سنت، محمد ابو زهره ازش تعبیر میکنم به امام و شخصیت است که الان کتاباش در دانشگاه ها تدریس میشه و الگو هست برای اینها، میگه شریف مرتضی و دیگر علمای شیعه معتقدن هر گونه قائل بودن به تحریف قرآن شک در معجزه پیغمبر هست. شیخ محمد غزالی باز الان در مجامع علمی حرف او به عنوان فصل الخطاب مطرحه، میگه من از یکی از این سنی ها شنیدم که میگه شیعه قرآن دیگری دارد، با این قرآن ما فرق می کند. فقلت له این هذا القرآن، این قرآن که شیعه ها دارد این کجاست؟ اگر همچه قرآن شیعه ها دارن چرا لم یکتل الانس والجن على نسخه من خلال هذا الدهر الطويل. در این 1400 سال هیچ کس به این قرآن شیعه دسترسی پیدا نکرده. لماذا یساق هذا الافتراء، چرا همچه افترایی به شیعه میبندی؟ و لماذا هذا الكذب على الناس و على الوحی. خب اینا منصفینشون اینه. سه، آقا شما میگید چون مرزای نوری کتابی در تحریف قرآن نوشته بعد شیعه قائل به تحریف قرآنه. خب بفرمایید ابو داود، خب مرزای نوری متوفای 1320، ابو داود سجستانی متوفای 316 است، کتابی نوشته مخصوص تحریف قرآن، المصاحف، اثبات کرده که قرآن تحریف شده. خب ما چون آقای سجستانی همچه کتابی نوشته بگیم اهل سنت همه معتقد به تحریف قرآن هست. از علمای الازهر سال 1948 میلادی کتابی نوشت الفرقان فی تحریف القرآن. شیخ شلتوت زنده بود نگذاشت این کتاب چاپ بشه. بعد از فوت شیخ شلتوت این کتاب رو چاپ کردن، در مؤسسه یادگار سبحانی هم نسخه ای از این هست، آقایان میرن ببینن اونجا. الفرقان فی تحریف القرآن. شعرانی متوفای 973 هست، میگه اگر من میدانستم بعضی از قلوب ضعیف مسلمان ها تضعیف نمیشه، تمام آیاتی که از قرآن عثمان حذف شده همه را لیست میکردم. و اگر یک نفر از شیعه کتاب نوشته، سه نفر از علمای اهل سنت کتاب نوشتن در تحریف قرآن. پس ما بیان بگیم آقا اهل سنت معتقد به تحریف قرآنه، اصلا باید جواب را آنچنان داد که طرف تبوه تلذی بشه، اصلا فرصت حرف زدن نداشته باشه. و اگر ملاک تکفیر شیعه باشه، شما باید تکفیر از جای دیگه شروع کنید. این دیگه صحیح بخاری هست. عمر ابن الخطاب میگه آیه رجم آمد، هم ما خواندیم هم عمل کردیم، هم پیغمبر رجم کرد هم ما رجم کردیم در رابطه با شیخ و شیخه. و من میترسم یک زمانی بر مردم بگذرد و مردم بگن ما در قرآن آیه رجم را نداریم. این آیه رجم هم اینه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم او إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. عمر میگه همچه آیه نازل شد و ما در زمان پیغمبرم عمل می کردیم، ولی الان در قرآن وجود ندارد. یا در اتقان از عمر ابن الخطاب نقل می کنه قرآن 1,027,000 حرف داشته و حالا که قرآنی که در زمان حجاج جمع کردن حفاظ و غیره کل حروف قرآن شد، برای شما عرض کنم 340,700 حرف. 340,700 حرف. عمر ابن الخطاب میگه 1,027,000 بوده، یعنی 2/3 قرآن حذف شده. خب اگر ملاک باشه هر کس قائل به تحریف قرآن بود تکفیر بشه، شما باید از جای دیگه شروع کنید، از صدر اسلام شروع کنید اینها را، نه بیایید در قرن 13، 14 از شیعه شروع کنید. یا در اول سوره احزاب میگه عمر ابن الخطاب گفت که سوره احزاب چند آیه دارد؟ گفتن 72 یا 73 آیه دارد. میگه آقا زمان پیغمبر سوره احزاب مثل سوره بقره بود، یعنی 280 آیه داشت. خب این مابقی آیات کجا رفته؟ و خود عایشه همسر پیغمبر میگه در قرآن بود عشر رضعات معلومات یحرمنا، بعد نص شد خمس معلومات آمد، فتوفی رسول الله و هن فی ما یقرأ من القرآن. پیغمبر که از دنیا رفت این جزء قرآن بود، ولی در قرآنی که عثمان جمع کرد اینا حذف شده. خب تحریف قرآن که دیگه شاخ دوم نداره که. یا عایشه میگه آیه رجم نازل شد، رضائه کبیر هم نازل شد. یعنی اگر یک مرد 40 ساله بیاد از یک خانمی شیر بخوره محرم میشه به او. و این در یک ورقی نوشته بودیم زیر رخت خواب من بود، زیر متکای من بود. پیغمبر که از دنیا رفت یک بزی وارد اتاق من شد، این ورقه ای که این آیه روش بود خورد، تمام شد رفت. ها دیگه چکار کنیم ما؟ آها یکی دوتا که نیست. شما بیایید، ما صدها آیه حدیث برای شما بیاریم از کتابهای خودتون که بزرگان شما میگن این تحریفه. خب اگر شیعه را تکفیر میکنید به خاطر تحریف قرآن، خب بزرگان شیعه که میگن ما قائل به تحریف نیستیم، و اگر تحریف ملاک باشه، ملاک تکفیر باشه، شما باید از صحابه شروع کنید، نه از شیعه شروع کنید شما. خب وقتی من تو ذهنم از سال 81 یا 82 بود، یه روزی ما بعد از اینکه نماز ظهر رو خواندیم کنار بیت الله الحرام، یک جوانی اومد پیش من گفت فلانی آیا شما حاضرید با هم مناظره کنیم؟ گفتم مناظره نه، ما حاضریم دوستانه صحبت کنیم. یک دفعه من دیدم 30-40 از این دانشجوهای ما دور ما را گرفتن. گفتم چیه؟ گفت بالاشون هر روز میاد اون بالا میگه آقا شیعه ها کافرن، شیعه ها مشرکن، شیعه ها گمراهن، این علما شما را مشرک کردن. و یه بحث خیلی مفصلی ما داشتیم، عمدتاً رو تحریف قرآن بود. ایشون هر چه گفت ما جواب دادیم، همینطوری ماند معطل. یعنی همین بحثی که الان ما اینجا داشتیم، گفتم بفرمایید، خود خلیفه دوم میگه قرآن 2/3 حذف شده، از کتابای خودتون هم هست. ببینید اینها وقتی 4 تا جوان ناآگاهی پیدا میکنن شروع میکنن تبلیغ کردن، ولی بحث های علمی میشه فرار میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.